ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. اجرای قانون هوای پاک همچنان در پیچ و خم. در 8 سال گذشته فقط 13% تکالیف این قانون عملیاتی شد. بازگشت میراث مکتوب فارسی به خانه، 10 میلیون نسخه خطی فارسی از هند به مؤسسه استنادی جهان اسلام سپرده شد. و نگرانی لندن درباره دسترسی کودکان به فضای مجازی، ممنوعیت استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی پس از استرالیا و سوئیس به انگلیس رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 13:30 از رادیو جوان خوش آمدید. نخستین نیروگاه زمین گرمای ایران آماده پیوستن به شبکه سراسری برق کشور شد. مجری طرح نیروگاه‌های بخاری شرکت برق حرارتی گفت با فعالسازی و تکمیل عملیات احیای نخستین چاه زمین گرمای کشور و استحصال بخار خروجی آن، نخستین نیروگاه زمین گرمای ایران در منطقه مشکین شهر اردبیل به زودی وارد مدار می‌شود. آقای بهنام خائفی نژاد افسود تاکنون برای ساخت این نیروگاه 250 مگاواتی بیش از 650 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. وی گفت اجرای این طرح موجب دستیابی کشورمان به دانش اکتشاف، طراحی، اجرا و بهره برداری از منابع زمین گرمایی شده است و در گام‌های بعدی در تلاش برای توسعه ظرفیت نیروگاه مشکین شهر و چاه‌های موجود آن و سپس توسعه کل مخزن اکتشافی در این منطقه و توسعه نیروگاه‌های زمین گرمایی در سایر نقاط کشور هستیم. نخستین نیروگاه زمین گرمای ایران در 25 کیلومتری جنوب شهرستان مشکین شهر ساخته شده است. در نیروگاه‌های زمین گرمایی مکانیزم تولید برق مشابه نیروگاه‌های بخاری است، ولی به جای اینکه حرارت و گرمای مورد نیاز برای ایجاد بخار آب ورودی توربین‌ها توسط سوخت‌های فسیلی همانند گاز و گازوئیل تامین شود، توسط گرمای موجود در عمق زمین از طریق چاه‌های حفر شده بر روی مخازن انرژی زمین گرمایی برای تولید برق استفاده می‌شود. در 8 سال گذشته فقط 13% از تکالیف قانون هوای پاک اجرایی شده. بیش از 20 دستگاه مسئول اجرای این قانون هستند، اما نهادهای نظارتی همچنان از بررسی پرونده ترک فعل مسئولان در این خصوص میگویند.
8 سال از تصویب قانون هوای پاک میگذره.
در مورد لایحه هوای پاک هست که اعاده شده از شورای محترم نگهبان هست.
پایان رأی‌گیری تصویب شد.
اما توی کلان شهرها شهروندان همچنان هوای آلوده رو در روزهای سرد تنفس میکنند.
قانون هوای پاک رو نمیدونم، فقط اینو میدونم که این دستگاه‌های یه سری دستگاه‌های دولتی حالا یا خصوصی یه سری وظایفی در قبال این هوای آلوده دارن که متاسفانه انجام نمیدن و دودش داره تو ریه‌های ما میره.
نهادهای نظارتی میگن مسائلی مثل شرایط اقلیمی عذر موجهی برای ترک فعل مسئولان نیست.
اما اینها دلیل نمیشه که نقش کس سانی که با ترک فعلشون یا رفتارهای آمدانه‌شون و نقض حقوق جامعه آلودگی رو تشدید کردن تحت پیگیری قرار نگیرن.
دستگاه‌های مکلف هم میگن بدون اعتبار مشخص نمیشه تکالیف قانون هوای پاک رو اجرا کرد.
سازمان برنامه بودجه طبق قانون باید ردیف بودجه‌ای سالانه برای تسهیلات بلند مدت برای این موضوع اختصاص میداده که این انجام نشده.
مهمترین موضوعی که در ارتباط با اجرای قانون هوای پاک هست عدم تامین اعتبار لازم برای اجرای تکالیف قانونی که در این خصوص دارن. اما ما گزارش مربوطه رو هم منتشر میکنیم، هم دستگاه‌های مسئول رو هم مورد بازخواست در این خصوص قرار میدیم.
رئیس مجلس هم میگه اجرای قانون هوای پاک ضعف ساختاری نداره، مشکل در جای دیگه است.
مرجعی در اینکه ضعف در قانون وجود داره بحث برای آلودگی هوا حداقل من مطلع نشدم. حالا برای این با چیکار کرد؟ برای هم کاملا هم قوانین مشخصه هم اقدام. اقدامات. و واقعا ما چطوری بگم، برای این کار اراده و اقتدار وجود نداره.
با این حال دولت کوتاهی ها رو قبول داره و در صدد جبرانه.
حق مردمه که هوای خوب، به اصطلاح آب کافی و زندگی مرفه داشته باشن. حالا ما هم در حد توانمون تلاش میکنیم که بیشتر از این شرمنده مردم نشه.
دولت 14 با توسعه 62% نیروگاه‌های تجدید پذیر گام بلندی رو برای هوای پاک برداشته.
اگه تنفس راحت رو حق خانوادمون بدونیم، حتما عزم و ارادمون برای کاهش آلودگی هوا تقویت میشه. حسین قطنی باف، خبرگزاری صدا و سیما.
ارتقای نسل جدید ماهواره‌های بومی. مشاور رئیس سازمان فضای کشور با اشاره به برنامه پرتاب 3 ماهواره بومی ایرانی در 7 دی ماه با ماهواره بر سایوز روسی گفت این ماهواره‌ها با توان تصویربرداری پیشرفته نسبت به نسل قبل خود ارتقا یافته است. علی صادقی ناینی.
سه ماهواره در راستای تامین و گسترش این قدرت تفکیک‌های مکانی، زمانی، طیفی و رادیومتریک هستش. از جهت قدرت تفکیک مکانی ما یک گام رو به جلو داشتیم. الان ماهواره‌های با قدرت تفکیک بهتر از 5 متر قرار در این پرتاب‌ها به اصطلاح وجود داشته باشه. از جهت قدرت تفکیک رادیومتریک ما ماهواره‌هامون الان اینا 4 تا باند طیفی خواهند داشت در محدوده مرئی، یعنی آبی، سبز، قرمز و مادون قرمز نزدیک تصویر برداری میکنن. مجموع این سه تا ماهواره در کنار هم یه قدرت تفکیک زمانی مناسب پدید میاره. اینجاست که واژه منظومه ها میاد وسط. ما الان برای اینکه بتونیم قدرت تفکیک زمانی، یعنی بازه زمانی که نیاز هست تا یک تصویری از یک منطقه دریافت بشه رو کاهش بدیم، نیاز به تعدد ماهواره ها داریم. بنابراین این سه ماهواره در کنار هم میتونن نقش بهبود دهنده قدرت تفکیک زمانی رو داشته باشن.
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا. مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مسبب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبت و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند. بر اساس ضوابطی که از سال 1398 اجرایی شده است، نقل و انتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیین شده منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبت دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است و شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند. نسل زد، نسلی که دنبال کار کارمندی نیست. رئیس مؤسسه کار و تامین اجتماعی گفت پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد با اینکه ساعت کاری نسل زدی ها از نسل‌های گذشته بیشتر است، اما نوع کار آنها متفاوت تر است و برخلاف گذشته دنبال استقلال کاری هستند. ابراهیم صادقی فر.
نسل زدی ها پرکارترن یا کمکارترن؟
نوع کارشون متفاوته، شاید به لحاظ ساعت کاری پرکارترن باشن، ولی تیپی که ما سر کار رفتیم و اومدیم و عادت کردیم و قواعد و قوانین و چارچوبای کاری ما رو خیلی بر نمیتابن. سعی میکنن که روش و رویه خودشون رو داشته باشن و بر اساس اون با کارفرماشون ارتباط بگیرن. خیلی هاشون هم خویشفرما هستن و فریلنسرن، سعی میکنن برای خودشون کارهای دست پا کنن، برخلاف نسل ما که خب خیلی دنبال میگشتن که یه جایی یه سنجاق یه قلابی بندازن و برای دیگران کار کنن.
بر اساس اصلاحیه دولت، قیمت سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به صورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل تعیین می شود. بر این اساس دولت موظف است به درخواست‌های صنفی و اصلاح سهمیه ها و نرخ ها رسیدگی کند. همچنین نرخ های جدید نیز توسط کارگروه و طبق ترتیبات تبصره ها نهایی خواهد شد. بر این اساس هدف از این اصلاحات شفاف سازی هزینه های سوخت اضطراری و پاسخگویی به مطالبات صنفی اعلام شده است. پرونده ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 1405 با 552 هزار داوطلب بسته شد. علیرضا کریمیان، مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، از ثبت نام بیش از 552 هزار نفر برای شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1405 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور خبر داد. مطابق ضوابط سازمان سنجش، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد می توانند حداکثر در دو رشته امتحانی ثبت نام کنند. متقاضیان لازم است از روز دوشنبه 14 اردیبهشت تا پنجشنبه 17 اردیبهشت 1405 با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. آزمون جامعه برای دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد روشی علمی و تثبیت شده است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت روش آموزشی فعلی دانشگاه‌های ایران به صورت 4 سال کارشناسی، 2 سال کارشناسی ارشد و 4 سال دوره دکتری یک مدل تثبیت شده است و هر تغییری باید با همفکری اساتید دانشگاه انجام شود. آقای رنجبر همچنین درباره استفاده دانشجویان از ابزارهای هوش مصنوعی گفت ما با این موضوع هیچ مشکلی نداریم.
این اصلا دستیارن، این هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی دیپسیک همه اینا دستیاره در واقع دانشجو استاد ایناست میتونن استفاده کنن. طوری نیست استاد اگر سوالشو درست طراحی کنه هیچ اتفاقی نمیفته.
پس این ترم هم دانشجویان دکترا
میتونن؟ نه دیگه، این موقع اصطلاحا بحثی رو شهید تهران چی لاغ کردن دیگه سر جاش هست، تغییر نمیکنه. اگه بعضی جا حالا در واحدهای دانشجو اسلامی دارن اگه تغییری دادن خب اشتباه بوده، نه بعد کار بوده. این در واقع ابلاغیه شهید دکتر تهران چی بوده، به قوت خودش هم باقی است.
بخشی از تاریخ کهن ایرانیان از هند به شیراز منتقل می شود. 10 میلیون نسخه خطی فارسی زبان که از سوی مؤسسه میکروفیلم نور در هند جمع‌آوری شده به مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام سپرده شد.
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور در هند و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC در شیراز. حاجی پیری مدیر مؤسسه بین‌المللی میکروفیلم نور در هند:
کسانی که میان به هند و یک کتاب میخوان با مشکلات زیادی روبرو هستن. کتابخونه ها مشکلات زیادی دارن و اون دسترسی به اون ممکن نیست. یک جایی باید باشه که بتونه این منابع رو معرفی بکنه، در اختیار بذاره. و بهترین جام فکر میکنم ISC بوده.
علویان مهر رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC.
بنابراین ما با نمایه کردن با اختصاص کد DOR به این اسناد در واقع به رؤیت پذیری اینها و در اختیار گذاشتن اینها در اختیار پژوهشگران کمک بکنه. این کار باعث میشه که مرجعیت در واقع زبان فارسی که سالهای سال به عنوان هم زبان علمی هم زبان مرجع در کشورهای اسلامی بوده به ویژه کشور هند، این مجدد هم احیا بشه و هم تقویت بشه.
مرکز بین المللی میکروفیلم نور از سال 68 با تمرکز بر جمع‌آوری و دیجیتال سازی نسخ، کتب خطی و اسناد مکتوب فارسی زبان موجود در مراکز آرشیوی هند تأسیس شد.
هدف ما این بود که اولا شناسایی میراث کهن ایرانی و اسلامی در هند در کجا هست و خیلی از این آثار مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود و ما شروع کردیم به میکروفیلم از نسخه هایی رو که میتونستیم در اختیار ما میگذاشتن.
بهزادی مدیر بخش اسناد و فهرست نویسی مرکز بین المللی میکروفیلم نور در تهران:
بین 750 تا 800 سال پیش و تمام زبان فارسی بوده، کاتبان حتی ایرانی بودن. از جمله مهمترین اسناد، اسناد خلیج فارس هست. اینها اسناد حاکمیتی خلیج فارسه.
در حال حاضر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC هم 14,000 نسخه خطی به زبان فارسی دارد و با امضای این تفاهم نامه تبادل، نمایه‌سازی و همکاری مشترک متخصصان حوزه اسناد خطی با مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور در هند آغاز می شود. نبعی خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
فرایند ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی آژانس‌های مسافرتی ساده‌تر شد. یک شرکت فناور با طراحی سامانه واسط اتصال ارسال لحظه این صورتحساب‌ها به سامانه مادیان را ممکن کرده است. عبدالمجید سعادت نژاد مدیرعامل شرکت فناور:
این محصول سرویسی رو در اختیار آژانس‌ها و شرکت‌های مشابه قرار بده که ارسال صورتحساب الکترونیکی به صورت آنلاین و در واقع در لحظه با کد اقتصادی و شناسه یکتای شرکت‌های هواپیمایی ارسال بشه. خب همونطور که مستظر هستید در روش فعلی این لازمه که با هماهنگی‌های طی چند روز بین آژانس‌ها و شرکت‌های هواپیمایی اتفاق بیفته.
دولت انگلیس ممنوعیت استفاده کودکان را از شبکه‌های اجتماعی در دستور کار قرار داد. تایمز نیوز گزارش کرده نشست‌های میان نخست وزیر و وزیر فناوری انگلیس در این باره برگزار شده، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. لندن اعلام کرده ایمنی کودکان در فضای برخط و دسترسی زودهنگام آنها به محتوای مضر یک نگرانی اصلی است، اما هر تصمیمی باید ایمنی را با دسترسی به خدمات مهم برخط متعادل کند. پیش از این دولت استرالیا دسترسی کودکان زیر 16 سال را به شبکه‌های اجتماعی ممنوع اعلام کرد. استرالیا ناموفق بودن سکوهای مجازی را در محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر علت تصویب این قانون اعلام کرده بود.
خبر ورزشی
شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم آقای باقندی.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. اسامی بازیکنان تیم فوتبال امید ایران در جام ملت‌های آسیا اعلام شد. محمد خلیفه، امیر مهدی مقصودی، پوریا رفیعی، دانیال ایری، مهدی زاره، فرزین معامله‌گری، مسعود محبی، بهرام گودرزی، ارشیا وثوقی فرد، سید مهدی مهدوی، عرفان جمشیدی، پوریا لطیفی فر، مهدی گودرزی، عباس حبیبی، مهدی جعفری، امیر محمد رزاقی نیا، امیر رضا شیخی راد، محمد جواد حسین نژاد، یادگار رستمی، محمد حسین صادقی، حمید رضا زرونی، رضا قندیپور و محمد عسگری 23 بازیکن مد نظر امید روانخاص و مربی تیم فوتبال امید برای حضور در اردوی امارات و جام ملت‌های آسیا هستند. تیم فوتبال امید ایران از هفتم دی اردوی شش روزه ای را در دبی برپا می کند و پس از برگزاری یک بازی دوستانه مقابل تیم کمتر از 23 سال چین 12 دی برای حضور در جام ملت ها عازم عربستان می شود. هفتمین دوره جام ملت های فوتبال کمتر از 23 سال آسیا 16 دی تا 4 بهمن در دو شهر جده و ریاض عربستان برگزار می شود و تیم ایران در گروه سی با تیم های کره جنوبی، ازبکستان و لبنان دیدار می کند. تیم فوتبال تراکتور با پیروزی 2-1 برابر الدوحیل قطر در ورزشگاه یادگار امام تبریز صعود زود هنگامی را به دور حذفی لیگ نخبگان آسیا تجربه کرد.
تیم فوتبال تراکتور ایران با 2 گل شجاع خلیلزاده و امیر حسین حسینزاده با پیروزی مقابل الدوحیل قطر صعود خود به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا را قطعی کرد. جمال بلمازی سرمربی تیم الدوحیل:
عملکرد خیلی خوبی از خودمون نشون دادیم و این اتفاق هم تا حدودی افتاد، اما بعد بازی به مساوی کشیده شد و در 2 دقیقه آخر اتفاقی افتاد که نتونستیم نتیجه دلخواه خودمون رو بگیریم.
دراگان سرمربی تراکتور:
این تیم نشون داد که یه تیم بسیار جدی و مدعیه و از این برد واقعا خوشحالم.
پرشورها باز هم در هوای سرد تبریز از تراکتور حمایت کردند و تا آخرین لحظه تیمشان را تنها نگذاشتند.
یاشاسون تراکتور، یاشاسون ایرانموز.
تراکتور هم یعنی غیرت، عشق، تعصب.
خوشحالیم که تیممون تراکتور صعود کرد به مرحله بعدی.
تیم تراکتور با این برد هم هوای سرد تبریز را گرم کرد و هم به مرحله بعد صعود کرد و هم شد آبروی فوتبال ایران و آذربایجان. محمد رنگساز، خبرگزاری صدا و سیما، تبریز.
کاروان تیم فوتبال استقلال بدون رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی 2 مدافع خود راهی بحرین شد. استقلال ایران که فردا شب در هفته ششم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا میهمان المحرق بحرین است، ساعت 19:30 امشب آخرین تمرین خود را در ورزشگاه شیخ علی بن محمد الخلیفه شهر منامه برگزار خواهد کرد. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال، رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی 2 مدافع تیمش را به دلیل بی‌انضباطی از لیست استقلال برای بازی با المحرق خارج کرد. با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور تبریز به دلیل رفتار غیر ورزشی در دیدار این تیم برابر زوباهن در هفته 13 لیگ برتر 51 میلیون تومان جریمه شد و تیم فوتبال ناپولی در فینال سوپرجام ایتالیا با 2 گل بولونیا رو شکست و جام قهرمانی رو بالای سر برد. این بازی در ورزشگاه خانگی انرس در شهر ریاض عربستان برگزار شد و هر 2 گل ناپولی را داوید نرس در دقایق 39 و 57 به ثمر رساند. سپاس از همراهیتون.
در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:16 دقیقه است. متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. روز بخیر و خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو جوان. من نوید صالحی هستم، مسئول کمیته اطلاع رسانی دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، بدرالدین موسوی، معاونت پشتیبانی و لوجستیک جبهه مقاومت. قبل از اینکه بخوام توضیح راجع به مراسم روز پنجشنبه خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، این توضیح کوتاه و مختصر راجع به زندگی پربرکت بدرالدین خدمتتون عرض می‌کنم. شهید بدرالدین موسوی از قدیمی‌ترین فرماندهان جبهه مقاومت هست. ایشون از دهه 70 در واقع مستقر بودن در جبهه مقاومت و در سوریه و لبنان بارها مورد سوء قصد قرار گرفتن. در مدت حضورشون در جبهه مقاومت سخت‌ترین و گاهن غیر ممکن‌ترین مأموریت ها رو انجام دادن. نقل هست از دوستانشون و همرزوانشون که معمولا کارهایی که دیگر دوستان میگفتن قابل انجام نیست، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه میفرمودن که به سید رضی بگید انجام میشه. در طول این مدت یکی از بزرگترین کارهایی که میشه یاد کرد از سید رضی که به سر انجام رسوندنش، تعویض و نوسازی زریح مطهر حضرت رقیه بود در شرایطی که فرودگاه دمشق در روز چندین بار مورد بمباران قرار می‌گرفت. در جریان زلزله بزرگی که در ترکیه و سوریه اومد و خرابی بسیار زیادی داشت، باز نقش سید رضی رو ما در اونجا بسیار پررنگ می‌بینیم و این در شرایطی بود که کمتر کسی اسمی از سید رضی موسوی می‌شنید. همیشه بارها ما از ایشون خواهش کردیم که اجازه بدن بخشی از فعالیت‌ها رو رسانه‌ای کنیم، گفتگو کنن، صحبت کنن. قائل به این نبودن و معتقد بودن که در هر صورت دیگر دوستان هستن. روز پنجشنبه بعد از ظهر انشاءالله بعد از نماز مغرب و عشا دومین مراسم سالگرد با حضور خانواده معظم این شهید، همرزمانشون، جمعی از فرماندهان لشکری و مقامات کشوری در امامزاده صالح تهران برگزار خواهد شد. سخنران مراسم برادر عزیزمون همرزم و همراه تجزی سردار اسماعیل احمدی مقدم، ریاست محترم دانشگاه عالی دفاع ملی خواهند بود و مداحی مراسم رو هم حاج حمید داوودوندی خواهند داشت. شایان ذکر در کنار برنامه هایی که در واقع گذاشته شده، موضوعات فرهنگی هم برای خانواده ها در نظر گرفته شده. ورود برای آزاد هست و امیدواریم که شاهد حضور گسترده مردم شهید پرور تهران در این مراسم باشیم. برای همگی آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
میتونه همه چیز زیباتر بشه، میتونه همه چیز آسونتر بشه، میتونه آرامش برقرار بشه اگه در جریان باشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. سید مشتبه اورایی هستم، مدرس مهارت‌های توسعه فردی. خواستم این نکته ای رو با تون در میون بذارم. گفتم در جریان باشید که ما ظلم میکنیم، ناخواسته ظلم میکنیم. مرد با کودک رنجیده خاطرش میگه من زیر بار قرضم و تو فشار مالیم، میگه تقصیر بیعقلی خودت بود، عقل نداشتی بکش. حالا یه سراغ بالغ. وقتی یه نفر بالغه، زن مرد وقتی بالغه یعنی اطلاعات فقط میده، فقط حرف میزنه اطلاعاتی، رفتار درست اینه که طرف مقابل هم بالغ باشد. ساعت چنده؟ 10:30. چه خبر؟ سلامتی. اینا چنده؟ 1000 تومن. تو خیابون شلوغ بود خیلی. بالغ حرف بزنید هیچ. اما حالا رفتارهای غلط. یکی بالغانه حرف میزنه، اون یکی کودک آسیب دیدش میزنه بالا، به خاطر که بد شنیده متاسفانه. مثلا بالغ چی میگه؟ خانومه مثلا میگه چه هوای خوبی، چه هوا خوبه. اون چه کودک آسیب دیده است، تو رو خدا باز دوباره شروع نکن، میخوای که باز بار ببری تو خیابون بچرخونی؟ هوا خوبه که خوبه، تا خوب شد بعد بریم بیرون. میگه من چیزی نگفتم، هوا خوبه فقط. میگه چه لباس مناسبی، چه قیمتش هم خوبه. تو باز افتادی به جون من که برای این چرا من درک نمی کنی؟ من قرض دارم، قسط دارم، آب و برق و تلفن و اجاره و چیکار کنم؟ درسته که فقط بالغانه حرف زد. او وقتی میگه چه هوای خوبی، میگه واقعا خیلی خوبه. او کالشته بدی نگفته الان. چه لباس قشنگیه واقعا. چه قیمتش خوبه جدا. زود نشنو که منظورش اینه که بازی وقتی من بالغم، طرف مقابلم والد انتقادیه. مثلا میگم که چه هوای خوبی، باز اون چون بد شنیده میگه این منظورش اینه از چه هوای خوبی، یعنی الان بریم بیرون، و واسه همین شروع میکنه انتقاد کردن از اون. تو مثل که نمیتونید بشینی سر جات، مدام باید تو خیابون باشی. بشین. مادر من 6 ماه بیرون نمیدید، اصلا آفتاب نمیدید. خطرناکه. در برابر بالغ نباید والد انتقادی بود. گاهی اوقات بالغ آلوده به کودک، ظاهرا داره اطلاعات رو مطرح میکنه ولی توش کودک میبینی. چه بسا کودکم رنجیده خاطره. اصلا شما که از در میای تو، دیگه بچه ها صبح تا حالا خیلی شلوغ کردند، ظاهرش اطلاعاته ولی توش چیه؟ مردم از بس که اینا شلوغ کردند. این پیام پنهانیشه.
در جریان باشید، میگن صبح روزی بین سحرخیزا تقسیم میشه، میگن دعای پدر و مادر کوه رو جابجا میکنه، میگن اگه راست بگید درستی نصیبتون میشه، میگن اگه دل بدید بهش دلتون رو قرص میکنه. اگه میخواید بیشتر بدونید در جریان باشید. در جریان باشید. در جریان باشید.
هست اما کم است ای دوستان، در حقیقت شرح حال ماست آن. نون بده.
نوش جانت لذت آب خنک، لیک فکر صد به خشک از آب باش. شین بده.
شین؟ شیر آب باز را لطفاً ببند، تا نیابی از کمابی ها گزند. دال بده.
داد. دردم از آب است و درمان نیستم، در دو فصل گرم و در پاییز هم.
خب خوبه.
میم بده.
مصرف من با رویه هست و کم، چون که